ساعت 21 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد برای سومین روز پیاپی از خاک ایران برای حمله به سوریه استفاده کرده است. 20 نماینده مجلس ایران خواستار تشکیل جلسه غیرعلنی برای استفاده نیروی هوایی روسیه از خاک ایران شدند. به گفته منابع دولتی چین، یک مقام عالی رتبه نظامی این کشور به دمشق سفر کرد. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. وزارت دفاع روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که جنگنده‌های این کشور برای سومین روز پیاپی از پایگاهی در ایران به سوی اهدافی در سوریه پرواز کرده و آنجا را بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که اهداف بمباران در سوریه متعلق به گروه خلافت اسلامی یا داعش بوده است. بنا به این گزارش، همه جنگنده‌های روسی بدون تلفاتی به پایگاه‌هایشان در خاک ایران بازگشتند. در همین حال و به گفته یکی از نمایندگان مجلس ایران، 20 تن از نمایندگان با تهیه نامه‌ای از رئیس مجلس خواستند که جلسه غیرعلنی برای بررسی صدور مجوز استفاده ارتش روسی از خاک ایران برگزار کند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمود صادقی نماینده تهران گفت که از علی لاریجانی خواسته شده تا در این جلسه مسئولان مرتبط نیز حضور داشته باشند. وی احتمال داد که این جلسه یک شنبه هفته آینده برگزار شود. بر اساس اصل 146 قانون اساسی ایران، استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور ممنوع است. به گفته منابع رسمی، یک مقام نظامی عالی رتبه چین در هفته جاری برای نشان دادن حمایت از رژیم بشار اسد به سوریه سفر کرده است. خبرگزاری دولتی شینهووا روز پنجشنبه گزارش داد که در یابان، گوانیوفی روز یکشنبه با فهد جاسم الفریج، وزیر دفاع سوریه، در دمشق دیدار کرده است. بنابر این گزارش، این مقام نظامی روز دوشنبه نیز با یک ژنرال روس ملاقات کرده که مسئولیت هماهنگی برای ارتش برای کمک به ارتش سوریه را بر عهده دارد. همزمان روزنامه دولتی گلوبال تایمز در چین به نقل از وزیر دفاع این کشور نوشته که چین با روسیه برای همکاری‌های نظامی به توافق رسیده است. در پی حملات تازه در شهر بتلیس در شرق ترکیه و کشته شدن 3 افسر پلیس، تعداد تلفات حملات دو روز اخیر در این کشور به 9 تن رسید. خبرگزاری آناتولی گزارش داده که در جریان این حمله بمب دستی به سوی خودروی پلیس پرتاب شده است. ساعتی پیشتر در روز پنجشنبه هم در جریان انفجار یک بمب در یک ایستگاه پلیس در شهر الازیق، 3 افسر پلیس کشته شدند. در این انفجار دست کم 217 تن دیگر هم مجروح شدند. چهارشنبه شب نیز انفجار بمبی در استان وان ترکیه 3 کشته بر جای گذاشت که دو تن از قربانیان از نیروهای پلیس بودند. برخی رسانه‌های ترکیه حزب کارگران کردستان ترکیه PKK را مسئول این حملات خواندند، اما این گروه هنوز مسئولیت هیچ حمله‌ای را بر عهده نگرفته است. سازمان خبرنگاران بدون مرز میگوید که ترکیه با زندانی کردن دست کم 44 روزنامه‌نگار، اکنون بزرگترین زندان برای اهالی رسانه در جهان است. در تازه ترین موج سرکوب روزنامه‌نگاران، روزنامه کرد زبان اوزگور گندم به حکم دادگاه بسته شده و دست کم 25 نفر هم در ارتباط با آن دستگیر شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهرداد میردامادی.
حکومت ترکیه از 25 تیر ماه سال جاری، پس از آنچه کودتای نافرجام در آن کشور خوانده شد، 102 رسانه را تعطیل کرده است. تازه ترین آنها روزنامه اوزگور گندم است که روز سه‌شنبه با حکم دادگاه به اتهام سخنگو بودن برای گروه‌های تروریست و جدایی طلب بسته شد. رحمان جوانمردی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ترکیه مقیم هلند، از پیشینه این روزنامه و اتهام‌هایی که متوجه آن شده است می‌گوید.
این روزنامه اوزگور گندم روزنامه‌ایه که در دیاربکر مرکز اصلیش هست و روزانه منتشر میشه. یعنی تنها روزنامه‌ایه که در رابطه با مسائل کردستان به طور پیگیر خبرنگاری میکنه، خبرگزاری میکنه، اخبار رو منتقل میکنه و موضوعات اونجا رو مورد بحث و بررسی قرار میده و گاهی هم حتی منتقد احزاب کردی هم بوده. به طور مشخص اتهامی که به اوزگور گندم زدن این بوده که پروپاگاندای جنگ میکرده یا به هر حال تبلیغات برای تروریسم میکرده. این معناش طرفداری از PKK در منطقه کردشی.
زینب کاراتاش، روزنامه‌نگار مقیم استانبول، با توجه به حوادث یک ماهه اخیر، دستگیری روزنامه‌نگاران و تعطیلی روزنامه‌ها را چندان غیر منتظره نمی‌بیند، اما از روندی می‌گوید که در مخالفت با رسانه‌های آزاد در ترکیه امروز جریان دارد.
I think it's quite evident that at this point the Turkish government has intolerance.
واضح است که در شرایط کنونی حکومت ترکیه تا به تحمل هیچ صدای منتقدی را ندارد. شاهد آن بوده ایم که حکومت کانال‌های تلویزیونی را کلاً تعطیل کرده است. لذا این مسئله چندان دور از انتظار نبود. اما واقعاً انتظار نداشتیم که تا به این حد خشن باشند. به نظر می‌رسد که رئیس جمهوری دیگر به هیچ وجه نمی‌خواهد صدایی در مخالفت با وی شنیده شود. او حالا دیگر نسبت به انتقادها بسیار بسیار حساس شده و تنها به بستن روزنامه‌ها راضی نمی‌شود. راه‌های کسب درآمد را مسدود می‌کند، رسانه‌ها را تهدید می‌کند و روزنامه‌نگاران را به جرم انتقاد و توهین به رئیس جمهوری با اتهام‌های سنگین کیفری روبرو می‌کند.
عبدالله آیاسون، دیگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ترکیه مقیم آمریکا، از دیگر خیال‌هایی که حکومت ترکیه در سر می‌پروراند سخن می‌گوید.
I think there is a general problem. It's about all critical and independent media outlets in Turkey.
مسئله یک مسئله کلی است. مسئله به رسانه‌های مستقل و منتقد در ترکیه مربوط می‌شود. حکومت تا به تحمل هیچ انتقاد و ایرادی به دولت، سیاست‌هایش و شخص اردوغان را ندارد. بسیاری از روزنامه‌نگاران و بسیاری از روزنامه‌ها همین تجربه را در مواجهه با حکومت داشتند. به نظر من حکومت هیچ ملاحظه و توجهی در مورد آزادی بیان و گروه‌های مخالف ندارد. بنابراین دموکراسی و آزادی رسانه‌ها دیگر دغدغه حکومت نیست. این دیگر هنجار حکومت ترکیه شده است. حکومت خیال دارد که راه‌های ارتباطی مردم برای کسب اطلاعات را محدود کند. سعی دارد مردم را متقاعد کند که کشور به مرد قدرتمندی مثل اردوغان نیاز دارد تا از پس مشکل سوریه برآید که بتواند با تروریسم مقابله کند، جلوی تمایلات تجزیه طلبانه در جنوب شرقی ترکیه را بگیرد و با پکاکا بجنگد.
اما در حالی که سرکوب رسانه‌ها به طور کلی و تعطیلی روزنامه‌ها و برخورد با روزنامه‌نگاران به خصوص همچنان ادامه دارد، در مناطق کردنشین شرق و جنوب شرقی ترکیه نیز ناآرامی‌ها رو به تشدید است. در 24 ساعت گذشته شبه نظامیان حزب کارگران کردستان که مسلحانه با حکومت ترکیه در جنگ است، سه حمله را علیه نیروهای نظامی و امنیتی ترکیه صورت داده است. در دو حمله نخست، دو خودرو بمب‌گذاری شده قرارگاه‌های پلیس را هدف قرار دادند. در سایه این تحولات چه چشم‌اندازی را پیش روی ترکیه می‌توان دید؟ عبدالله آیاسون، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ترکیه مقیم آمریکا، عقیده دارد.
There will be bad days for Turkey to come because
روزهای بدی پیش روی ترکیه است. حکومت نمیتواند بدین منوال ادامه دهد. در ترکیه اردوغان به حدی جامعه را قطبی کرده که در دهه‌های گذشته سابقه نداشته است. این امر برای آرامش اجتماعی خطرناک است. حکومت عملاً مشکلات اجتماعی بسیاری را حل نکرده و این متاسفانه در آینده نزدیک منجر به انفجار خواهد شد. ما در نواحی جنوب و شرق کشور مشکلات جدی داریم و این به دلیل رویکرد حکومت در جنگ با پکاکاست. کارا به جایی رسانده که پکاکا اکنون در خیابان‌های چندین شهر با نیروهای دولتی درگیر می‌شود و واکنش حکومت به قدری خشن و خشونت‌آمیز است که تنها مردم غیر نظامی آسیب جدی می‌بینند.
حزب کارگران کردستان یا پکاکا از جانب ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود. بنابر آمار گروه بین‌المللی بحران که منازعه این حزب و حکومت ترکیه را رصد می‌کند، پس از شکست شدن آتش‌بس دو سال و نیمه آنکارا و پکاکا، از تیر ماه گذشته تا کنون بیش از 1800 نفر جان خود را در درگیری‌های مختلف از دست دادند.
آدمای معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره‌های آشنا بریم.
من صادق صبا هستم. جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
اما روز 26 مرداد ماه 22 سازمان و نهاد حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای به اعدام‌های سیاسی و امنیتی اخیر در ایران واکنش نشان دادند و خواستار لغو مجازات اعدام شدند. سازمان‌هایی مانند کمپین بین‌المللی حقوق بشر برای ایران، بنیاد برومند و آرتیکل 19 در کنار نهادهای مدافع حقوق‌های اقلیت‌های قومی و مذهبی در این بیانیه به اعدام دست کم 24 زندانی کرد از روز 11 مرداد تا کنون در ایران اشاره کردند و گفتند که بر اساس شواهد موثق این افراد تحت شکنجه اعتراف کردند. همکارم سمیرا قرایی در گفتگو با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در وین از امضا کنندگان این بیانیه نخست از او در مورد جزئیات و مفاد این بیانیه پرسیده.
این بیانیه تاکید داره بر اعدام‌های اخیری که هست، اعدام‌های زندانیان عقیدت سیاسی که خب سال‌ها بود در این حد صورت نگرفته بود. اعدام‌های زندانیان سیاسی عقیدتی رو داشتیم در سال‌های اخیر، ولیکن اینکه به چند ده نفر رو در واقع در فاصله خیلی کوتاهی اعدام بکنن مسئله تازه‌ای هست و این اعلامیه اشاره کرده حقایق این موضوع رو، روندی رو که پیش رفته مطرح کرده. این بخش در واقع توضیحیه و بخشش هم خواستهایی هستش که از جامعه بین المللی، از شورای حقوق بشر، از گزارشگر ویژه سازمان ملل و از اتحادیه اروپا خواسته شده و مجموعه از سازمان‌های حقوق بشر که سال‌هاست با همدیگه همکاری دارن نهایتاً خواستن یک صدا مطلب خودشون رو برسونن به جامعه جهانی.
آقای نایب هاشم، در بیانیه شما ذکر شده که بر اساس شواهدی اعتراف‌گیری‌های انجام شده تحت شکنجه از افرادی که اعدام شدند. این 22 سازمانی که این بیانیه رو منتشر کردن چگونه دسترسی دارن به شواهدی که در این بیانیه به اون اشاره شده؟
به هر حال میدونید که خب اکنون نسبت به سابق امکانات تماس از چه داخل زندان چه تماسایی که خانواده های زندانیان سیاسی دارن با زندانیان بسیار بیشتر از گذشته هست، هرچند که خب زندان های انفرادی بسیار طولانی مدت رو هم ما شاهد هستیم در ارتباط با زندانیان سیاسی عقیدتی، ولیکن خبرها مانند سالهای گذشته نیست که در محدوده خیلی کوچکی بمونه و شاهدان نقض حقوق بشر در ایران خوشبختانه بسیار زیاد هستند و اونها مشاهدات خودشون رو در اختیار سازمان‌های بین المللی حقوق بشر می‌گذارند و در این بیانیه هم مشاهده می‌کنید سازمان‌های عدیده‌ای هستند که پای اون رو امضا کردند و به هر حال امکان انتقال اطلاعات وقتی که به هر کدوم از این سازمان‌های غیر دولتی هم میرسه، سازمان‌های مدافع حقوق بشر وجود داره که به هم دیگه اطلاعات منتقل بکنن. در ارتباط با این مسئله روندهای باری که هست که بتونه موثق بودن خبرها رو تایید بکنه وجود داره و این خبرها قطعا موثق هست.
آقای نایب هاشم، شما به عنوان یکی از امضا کنندگان این بیانیه امید دارید که چه تأثیری بگذاره؟
به هر حال این مسئله که ایران جزو معدود کشورهایی هستش که مجازات اعدام داره، میدونید که 170 کشور دنیا، یعنی اکثریت قاطع کشورهای دنیا، مطابق گزارشی که اخیراً آقای بنکیمون داده به شورای حقوق بشر، مجازات اعدام رو یا لغو کردن اساساً و یا اینکه متوقف کردن و 23 کشور عضو سازمان ملل همراه با دولت فلسطین 24 کشور دنیا هستن که متاسفانه هنوز مجازات اعدام رو دارن و اعمال میکنن در مورد زندانیان. اینکه این پیام در واقع که دیگه وقت آن رسیده که مجازات اعدام در هیچ جای دنیا صورت نگیره رو جزء اساسی ترین مسائلی هستش که امیدواریم تاثیر خودش رو بگذاره. مسئله دوم اینه که حداقل اینه که باید یه آیین دادرسی عادلانه و قانونی وجود داشته باشه، متعارف وجود داشته باشه. متاسفانه آیین دادرسی در ایران متعارف نیست، با کشورهای دنیا همخوانی نداره. به هر حال امید هستش که به تدریج یا قطعی و ناگهانی تغییرات جدی به وجود بیاد. البته خب همه اینا بستگی داره به اینکه شرایط چگونه پیش بیاد. متاسفانه ما در منطقمون مسئله نقض حقوق بشر در کشورها بسیار زیاده و متاسفانه کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در این ارتباط سعی میکنن گوی سبقت رو از همدیگه بربایند و در رابطه با نقض حقوق بشر مسابقه میدن با هم.
حسن نایب هاشم از فعالان حقوق بشر در وین بود که با این گفتگو به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگر هم شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.